بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هدیه به پیشگاه پیام‌آور کربلا بانوی بزرگ عاشورا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. قبل از ورود به بحث متداولی که داشتیم، آقای الان سوال کردن، آقای مرشدزاده هم گفتن یک مسئله شرعی بگیم. تسبیحات اربعه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، خب همه میدونید، در نماز مغرب در رکعت سوم، در نماز ظهر و عصر و عشا رکعت سوم و چهارم این ذکر واجبه که گفته بشه. خب بعضی از مراجع تقلید میفرماین گفتن یک بار از این ذکر کافی، لازم نیست سه بار بگید. حضرت آیت الله شبیدی زنجانی نظرشون اینه که یک بار گفتنش کافیه. معمولا بقیه فقها هم احتیاط واجب کردن، اونایی که گفتن سه بار واجبه احتیاط واجب کردن. میتونید مراجعه کنید به فل اعلم، اون فل اعلم هم یک بار رو کافی میدونه. اما به هر حال ذکر بسیار خوبیه که انسان با خدا مناجات بکنه، گفتگو بکنه، دعا بکنه. بنابراین ما سه تا بگیم به نفع خودمونه، ولو اینکه آقایون اجازه دادن یک بار گفته بشه. اما غیر از این ذکر چیز دیگه هم ما میتونیم بگیم که کافی از این باشه. بله، اگر ما به جای تسبیحات اربعه یه بار سوره حمد بخونیم، یعنی رکعت سوم، خدمتون عرض شود که یک بار گفته بشه، سوره حمد یک بار خونده بشه، رکعت سوم مغرب و در نمازهای چهار رکعتی اونجایی که تسبیحات اربعه لازم داره آقایون اجازه میدن که به جای اون خدمتون اصلاً سوره حمد رو بخونید. البته اگر حواستون نباشه و اشتباهاً سوره حمد رو بخونید، باید قطع کنید و دوباره تسبیحات اربعه بگید. یعنی سوره حمد رو باید با قصد بخونید، با قصد رکعت سوم. حالا این مسئله شرعی که عرض شد، بحث ما در این جلسه هایی که مصدعتون بودیم پیرامون توبه بود. یک کتابی مرحوم آیت الله حاج سید احمد شبیدی زنجانی داره، اخیراً هم تجدید چاپ شده، به نام الکلام یجر الکلام. اسم کتاب اینه، حرف حرف میاره، الکلام یجر الکلام. من وقتی پیش خودم فکر میکردم که امشب قرار مزاحم شما بشم چه بحثی رو مطرح کنم، گفتم خب بحث توبه بعدش خوبه که آدم بحث دعا رو مطرح بکنه. بحث امشب ما بحث دعاست، چون که توبه در حقیقت یک دعای مستجابه. یعنی خدای تبارک و تعالی فرموده که شما توبه کنید، من گناهانتون رو میبخشم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اگه گناه شما به اندازه بزرگی کوههای تمام عالم باشه، از فضل خدا کم نمیشه که شما رو ببخشه. یغفر الذنوب جمیعا. پس توبه در حقیقت غیر از اون چیزهایی که ما گفتیم که از خواستگاه توبه تفکر هستش، اما در توبه در حقیقت شما یک دعا میکنی. ابتدای توبه ندامت و پشیمانی، میانه توبه یک دعاست که شما به خدا میگید خدا یا منو ببخش. خدا هم اینجا گفته که بعد از استغفار اگر توبه کردید و اصرار بر بازگشت به معصیت نداشته باشید، خدا شما رو میبخشه. دعای مستجابیه. پس توبه در حقیقت یک دعای مستجابه. حالا ما پیرامون دعا میخوایم با شما صحبت بکنیم. من یه روایتی رو ابتداعا نقل کنم از امام صادق سلام الله علیه. حضرت فرمودن اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجده. بهترین حالتی که انسان در اون حالت قرار داره در حالت سجده هستش. در جای دیگه هم می‌فرماید بهترین حالتی که انسان میتونه ارتباط با خدا برقرار بکنه دعا هستش. پس بنابراین اگر انسان در سجده دعا بکنه، این میشه بهترین حالتی که انسان میتونه با خدا ارتباط برقرار بکنه. در حقیقت عرض کردم که دعا توبه یک دعای مستجابه، دعایی که خدا حتما مستجاب میفرماید. اما این آیه شریفه‌ای که خوندم سوره بقره آیه 186 با آیات بسیاری دیگر همه بر این دلالت دارن که اگر کسی دعا بکنه خدا دعاشو مستجاب میکنه، الا اینکه ممکنه موانعی در دعا باشه که اون موانع دعا رو ما یکی یکی ذکر میکنیم. اگر بخوایم دعای ما مستجاب بشه باید موانع استجابت دعا رو برطرف بکنیم. آیه میفرماید و اذا سألک عبادی عنی، خدا به پیغمبر میگه ای پیغمبر اگر بندگان من از من سوال کردن، درخواستی کردن، خب چی در جوابش بگو؟ به اونها بگو فانی قریب، من خیلی نزدیکم بهشون. اجیب و دعوت دعا اذا دعان، اگر کسی من رو بخواند و دعا بکند من اجابت میکنم، پاسخش رو میدم. اما یه شرط داره. شرطش چیه؟ در مقابل باید اونا چجوری باشن بندگان ما؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، هم از من بپذیرند، منو استجابت کنند و هم به من باور داشته باشند. حالا اگر این اتفاق افتاد چه اتفاقی میفته؟ لعلهم یرشدون. اگر اینها اومدن از من سوال کردن، به اونها بگو من نزدیکم، دعاشونو مستجاب میکنم، در مقابل اونها از من بپذیرن اوامر من رو و به من باور داشته باشن، اگر این اتفاق افتاد میشه چی؟ لعلهم یرشدون، وارد وادی رشد میشن. وارد وادی رشد شدن یعنی در طریقی قرار میگیرن که اون طریق طریق هدایته، در وادی قرار میگیرن که اون وادی وادی هدایته. واسه همین خدا در قرآن میفرماید که ما ابراهیم رو وقتی انتخاب و آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا بهی عالمین، ما میدونستیم که ابراهیم داخل وادی رشد قرار داره، داخل وادی هدایت، مسیری که به هدایت منتهی میشه در اون وادی قرار داره، ما این از قبل هم میدونستیم. بنابراین پس اگر بخوایم وارد، شرط ورود به وادی رشد چیه؟ اینه که هم خدا رو، از خدا اوامر رو بپذیریم و هم به خدا ایمان داشته باشیم. در این آیه شریفه این مطلب رو میگه. اما دعا چیه؟ دعا چیه؟ دعا این است که انسان از معبود خودش، حالا معبود ما خدای قهار بزرگ قادر متعال هستش، اینم میشه دعا. اما اون بت‌پرستی هم که در بت‌خانه میره دعا میکنه، از بتش درخواست میکنه، اونم میشه دعا. اما اون دعا لهو است و ملعبه است، این دعا حقیقت است. اگر دعوا الله مخلصین له الدین لهم جنات تجری، اگر کسی خدا رو بخونه در حالی که در دینش اخلاص داشته باشه، خدا بهش بهشت جاویدان رو ارزانی میکنه. در رابطه با خدمتون عرض شود که دعا، کلمه دعا، این که دعا چی هستش، بعضی از افراد اینجوری گفتن که دعا یک واژه خوب عربیه دیگه، دعا میدونید که دعا تمام اینها، دعوت، دعا، دعوا، خدمتون عرض شود که اینا تمام کلماتی هستن که ریشه شون یکی هستش. این واژه عربی هنگامی که انسان در مقام استغاثه هستش، از خدا طلب آمرزش میکنه، از خدا درخواستی داره، از خدا طلب قضای حوائج میکنه، همه اینها دعا حساب میشه. این رو بهش میگن دعا. یا اینکه عرض کردم به هر حال در مقام عبودیت که نشسته، وقتی داره خدا رو میخونه، دایی هستش به قول معروف، به قول این آیه شریفه میفرماید که انی قریب اجیب و دعوت دا، دایی هستش، خدا رو میخونه، خدمتتون هست، در مقابل معبودش هستش دیگه. پس دعا این شد که بنده‌ای از مولاش، عبدی از معبودش درخواست بکنه. حالا اینکه چی درخواست بکنه بعدم میاد. روایتی داریم که حضرت فرمودن حتی علف گوسفندت هم از خدا بخوا، علف گوسفند تو، حتی نمک غذا تو از خدا بخوا. روایت عجیبیه که ما همه چی رو باید از خدا بخوایم. حالا این آیات شریفه‌ای که در رابطه با دعا هستش و اهمیت دعا هستش، یکیش مثلا من این آیه شریفه، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، میفرماید اگر دعای شما نبود خدا هیچ اعتنایی به شما نمی‌کرد. ادعونی استجب لکم، خدا میفرماید منو بخونید من اجابت میکنم شما رو. بعد آیات شریفه وابتغوا الیه الوسیله، وابتغوا الیه الوسیله آیه قرآنه، یعنی بجویید به سوی خدا یک وسیله ای رو. بهترین وسیله دعاست. این وسیله به ائمه معصومین به عنوان اسماء الحسنا هم منطبق شده، یعنی وابتغوا الیه الوسیله، یعنی میخوای به درگاه خدا، غیر از اینکه دعا میکنی وسیله به جوی به سمت رفتن به درگاه خدا، اون وسیله چیه؟ وابتغوا الیه الوسیله یعنی ائمه هدا. یعنی شما میتونید ائمه هدا رو واسطه قرار بدید، نه به عنوان عبودیت، به عنوان شفیع، چون اینها عزیز درگاه خدا هستن. از این عزیزان ائمه هدا که ارواحنا لهم الفداء هستش، از اونها به عنوان واسطه بگیم خدای به حق اینها که دوستشون داری دعای منو مستجاب بفرمایی. خب این خدمتتون از شاید وابتغوا الیه الوسیله، این هم میشه ودعوه مخلصین له الدین که قرائت کردم برای شما. باز یه آیه شریفه میفرماید که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداوت والعشی. خدا به پیغمبر میفرماید، میگه که ای پیغمبر ترد نکن اونهایی که همیشه دعا میکنن، صبحگاهان و شامگاهان مشغول دعای خدا هستن. یریدون وجهه، اونایی که دنبال وجه الله هستن و وجه دنبال این هستن رضایت خدا رو، وجه خدا رو به دست بیارن، اینا رو هیچ موقع ترد نکن. این خیلی مهمه. یه کسی که با خدا هستش در میان جمع ما، در میان دوستان ما، در کنار ما، کسانی که با ایمان هستن، با خدا هستن، خدمتون عرض شود که خلاصه اهل نماز شب هستن، اهل ذکر خدا هستن، اینها رو ما پیغمبر، خدا به پیغمبر فرمودن که اینا رو تردشون نکن به طریق اولا. این چیزیه که ما هم باید خدمتون عرض شود که توجه بهش بکنیم. خب از اون طرف شما میبینید در قرآن که تورقی بکنید، هم دعاهایی که در نماز خونده میشه، شما تمام اینها دعاهایی که انبیاء الهی علیه السلام، چه دعاهایی با مفهومی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا دلهای ما رو واژگونه نکن بعد از اینکه ما رو هدایت کردی. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. بسیاری از انسانهای خوب که در زندگی انسانهای خوبی بودن، هنگام مرگ عاقبت به خیر نشدن، معلوم نیست چجوری از این دنیا رفتن. در اینجا
پیغمبری میفرماید که خدا یا در قرآن میفرماید لا تزغ قلوبنا، خدای دلهای ما رو واژگونه نکن، بعد اذ هدیتنا، بعد از اینکه ما رو هدایت کردی، و هب لنا من لدنک رحمه، خدایا به ما رحمت و مرحمت و مهربانی خودت رو ارزانی بدار. باز یه جا دیگه خب دعایی که راجع به حضرت آدم و حوا هستش که میفرماید هم دوتایی با همدیگه بعد از اینکه هبوط کردن از بهشت رانده شدن خلاصه پشیمان شدن دیگه، فأزلهما الشیطان و اخرجهما مما کانا فیه، شیطان آدم و حوا رو خلاصه منحرفشون کرد. بعد اینا اومدن گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدا یا ما به خودمون ستم کردیم، و الام تغفر لنا و ترحمنا، اگه تو به ما رحم نکنی و ما رو نبخشی هر آینه از ستمکاران خواهیم بود. یا مثلا ربنا آتنا، چه دعاهای پرمفهومی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا حضرت ابراهیم واسه مهموناش هم دعا میکرده، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، خدای منو ببخش، پدر مادرم رو ببخش، هر کی هم مهمونی میاد خونه من اونم ببخش، وللمؤمنین والمؤمنات. این دعاهای پرمفهومی که خدمتون عرض شد از قول انبیاء الهی در قرآن مفصل گفته شده. تعبیر سلاح مؤمن، اسلحه مؤمن دعاست، و واقعا هم همه شما دیدید خودتون، ما هم دیدیم خیلی از اوقات دعا ما رو نجات داده. در یک مخمصه هستیم، میدونیم هم تقریبا تموم کار، اما دعا میکنیم لطف خدا شامل حال ما میشه و ما رو نجات میده. در حقیقت اسلحه مؤمن این دعا بوده که ما رو از گرفتاری و مشکلات نجات داده. خدمتون عرض شود که موانع دعا آیون، یکی از مهمترین موانع دعا قطع رحم. اگر میبینید دعاتون مستجاب نمیشه، خدای نکرده شما که الحمدلله نیستید، کسانی که به هر حال دعاشون مستجاب نمیشه، یکی از عوامل مهمش قطع رحمه. متاسفانه در روزگار ما این قطع رحم خیلی شایع شده. حالا گاهی دلگیری هایی از همدیگه هستش، اینها به جای خودش، گاهی اوقات بیتوجهیه، انقدر غرق در دنیا میشیم که قطع رحم اتفاق میفته، بعد گرفتار میشیم، مریض میشیم، مشکلات پیدا میکنه، بچه‌مون خدای نکرده درگیر میشه، هرچی هم از خدا میخوایم خلاصه به اون نتیجه مطلوب نمیرسه. یکی از عوامل و موانع مهم قطع رحمه طبق روایت. باز امیرالمؤمنین خوندم براتون در نهج البلاغه، اگر اشتباه نکنم اون چیز 407، حکمت 407 میفرماید شما تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. یکی از عوامل مهمی که دعا مستجاب نمیشه این که ماها امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنیم. من گفتم امر به معروف و نهی از منکر رو نبینید به این که یک لاغه گیس یک خانم اومده بیرون، بله اونم نهی از منکره، اما منکرهای زیادی در این جامعه اتفاق میفته، رشوه، ظلم، چمدونم خدمتون از شرد بروکراسی های بی خود، قانون گذاری های بی مورد، اختلاس ها، فلان فلان فلان، هزاران مطلب، اینا همش منکراته. منکر اینها گاهی از اون لاغه مو خیلی بدتره، اونم منکره ها، اونم با جلوش گرف حسابی، اما اینا همه منکره. در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر قوام یک جامعه است. اگر در یک جامعه ای امر به معروف و نهی از منکر نباشه، اون جامعه به تعالی نمیرسه. بخشی از امر فرهنگی حکومت ها مسئله امر به معروف و نهی از منکره. شما در مسیر خیابان چجوری بری، همسایه دارید چجوری باشه، مراعات امور شهرداری و شهروندی چجوری باشه، اینا همه جزء مسائل معروفه، باید ما توجه بهش بکنیم. مسئله فردی صرف نیست، مسئله جمعیه. بخشش فردیه اما بیشترش جمعیه. پس اگر ما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنیم، یکی از مشکلاتی که سراغ ما میاد اینه که تدعون دعا میکنیم فلا یستجاب لکم، اما دعامون مستجاب نمیشه. خدمتون عرض شود که گاهی اوقات ما یه سوال میکنیم، میگیم آقا حالا کجا دعا کنیم، چه مکانی دعا کنیم، چجوری دعا بکنیم. این روایتشو من برای شما میارم. امام رضا میفرماید، امام صادق میفرماید یستجاب و دعا فی اربعت مواطن، دعا در چهار مورد، در چهار جا، در چهار زمان مستجاب میشه. یکیش فلوتر. فلوتر یعنی چیه؟ نیمه شب. و یستغفرون بالاسحار، کسانی که در سحرها طلب بخشش از خدا میکنن، اون دعا مستجاب میشه. و بعد الفجر، بعد از نماز صبح بین الطلوعین، یکی از جایگاه های استجابت دعا اونه. دومی و بعد از ظهر، بعد از نماز ظهر دعا مستجاب میشه. و بعد المغرب، بعد از نماز مغرب، هنگام مغرب دعا مستجاب میشه. در حقیقت بهش میگن که فلق، اگر اشتباه نکنم. خدمتون عرض شد که اما فضیلت دعا، امیرالمؤمنین علیه السلام، این که اصلا خود دعا یک عبادت قابل توجهیه دیگه. امیرالمؤمنین میفرماید احب الاعمال الی الله فی الارض الدعاء، دوست داشتنین اعمال نزد خدا در روی زمین دعاست. دعا، خدا بریم نجوا کنیم با خدا، بریم خلوت کنیم با خدا، از خدا بخوایم، از خدا بخوایم. خوش به حال اونهایی که اهل دعا هستند، خدا رو میخونن و خدا هم اجابت میکنه. پیامبر گرامی فرمودن که اینو زیاد شاید شنیده باشید، الدعا مخ العباده، اون مغز عبادت دعاست. یعنی شما در وقت نماز دارید میخونید، این که عبادت حساب میشه، اون مغزش اون دعایی که شما میکنید. الهی عبید و که به فنائک، معبود و که به فنائک، سائل و که به فنائک، یسأل و که مالا یقدر و علیه غیروش. امام کاظم در نمازش میخونده عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. دعاهایی که الان وارد شده، حضرت حاجه ها توی نمازشون دکت آخر میخونن، در سجده میخونن، در قنوت میخونیم، همه اینها خدمتون عرض شود که این مخ عبادت، اون مغز عبادت، اون حق عبادت، این همین خدمتون عرض شود که دعایی که ما در بین نمازمون میخونیم. بعد حضرت میفرماید ولا یهلک مع الدعاء احد، هیچ کس با دعا هلاک نمیشه. دعا کنیم، اما نه دعایی که بگیم که دعا کنیم بگیم حالا خدا که مستجاب نمیکنه. کی گفته مستجاب نمیکنه؟ اگه دعا معقول باشه، اگه دعا درست باشه، اگر مبانع نباشه، اگر صرفا یه دعای گذرا نباشه، چرا مستجاب نمیشه؟ حتما مستجاب میشه. خدمتون عرض شود که حنان ابن سدیر عن ابیه قال قلت لابی جعفر، این شخص حنان ابن سدیر از پدرش نقل میکنه که پدرش گفت من به امام باقر عرض کردم ایل عباده افضل عند الله، چه عبادتی برتر نزد خدا؟ فرمودن که ایل عباده افضل عند الله، فرمودن ما من شیء افضل عند الله من ان یسأل و یطلب مما عنده. خیلی عجیبه، فرمودن که برترین عبادت اینه، ما من شیء افضل، هیچ چیزی برتر نیست نزد خدا از این که خدا ما ازش بخواهیم و ازش طلب کنیم هر چی که پیش خدا هستش. خب همه چی پیش خداست، این خودش فضیلت داره. توجه فرمودید؟ خلاصه خدا دوست داره که ما در خونش بریم. معنای این روایت اینه، خدا دوست داره در خونش بریم. امام کاظم در رابطه با فائده دعا این رو فرمودن، فرمودن که علیکم به دعا، بر شما باد که برید دعا بخونید، خدمتتون اصلا دعا بکنید. فان الدعاء لله و طلب الى الله، پس به درستی که دعا مال خود خداست و مطالبه از خود خداست. بعد چه اتفاقی میفته؟ یرد البلاء، دعا بلا رو رد میکنه، از بین میبره. وقد قدر و قوا و قویه، ولو این که این دعا هم مقدر شده باشه و هم حتمی شده باشه، دعا بلا رو دفع میکنه، بلا رو دفع میکنه. توجه داشته باشیم. امام صادق فرمودن ان عند الله منزلتن، خدا یک مرحله، یک مرتبه، یک خدمتون اثر درجه پیشش هستش که لا تنال الا به مسئلته، که این منزلت فقط با دعا به دست میاد. اگر میخوایم به اون منزلت دست یابیم حتما باید اهل دعا باشیم. پس خود دعا یک منزلتی میخواد، یک توفیقی میخواد. خیلی ها اصلا از خدا دورن، ممکنه نمازم بخونن اما میان میخونند و میرن. نقل میکنن آیت الله میرزا مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه یه وقتی داشتن تشریف میبردن تو مسجد، اگر اشتباه نکنم مسجد تشریف میبردن، میرزا مجتبی قزوینی یکی از عرفای بزرگ علم عرفان عملی بود، در مشهد ساکن بود، به هر حال از بزرگان خیلی قابل توجه بود. چند نفر بودن؟ میرزا مجتبی قزوینی، میرزا مهدی قزوینی و مرحوم آموسای زرآبادی. اینا یه مکتب قابل توجه خلاصه تبعیت از ائمه خاص داشتن که الان هم آقای سیدان و اینا همون. میگفت این میرزا مجتبی قزوینی اومد بره داخل مسجد وضو بگیره، دید که یک شخصی اومد داخل، تا ایشون داشت نگاه میکرد این طرف اومد، همین که اذان الله اکبر رو گفتن اومد خدمت رو اشد نماز رو خوند و شاید مثلا دو سه دقیقه دو تا نماز رو خوند اومد بیرون. میرزا مهدی قزوینی صداش کرد گفت بیا ببینم کجا رفتی. گفت آقا چیزی نبود. گفت نه کجا رفتی چیکار کردی؟ گفت مسئله نبود. گفت نه به من بگو چیکار کردی. گفت آقا رفتم تو مسجد، گفتم خدای من سرکش نیستم. میگن میرزا مجتبی قزوینی خیلی خلاصه متنبه شده بود، هی میگفت خدای من سرکش نیستم. البته نماز اون بند خدا به این سرعت خوب نبوده ها، اما میرزا مهدی قزوینی از این خدای من سرکش نیستم استفاده کرده. حالا نمازهای ما اینجوری نباشه که، درست ما نماز میخونیم به خدا اعلام میکنیم خدای ما سرکش نیستیم، ولی خدا وکیلی باید نماز رو اون مخل عباده که دعا باشه باید مراعات کنه. و الا میگفتش که یکی از علمای اعلام رضوان الله تعالی علیه در قم ایشون نمازش خیلی تند میخوند، ما هم خیلی بهش اقتدا کردیم، خیلی لذت میبردیم از نماز ایشون. یعنی حالا اسمشون رو نمیگم، ایشون در حرم حضرت معصومه نماز میخوندن، جمعیت فوق العاده، تقریبا هر شب تا ته صحن جمعیت وایساده بود، شاید میرفت اون تسه خیلی عجیب غریب. اذان که تموم میشد ایشون نماز مغربش رو تموم کرده بود. اذان خود حرم که تموم میشد میگفت لا اله الا الله، ایشون نماز مغربش تموم شده بود و به سرعت نماز عشا رو میخوند و مردم هم خیلی دوستش داشتن میومدن. در کنار این مسجد حرم هست معصومه، یکی از علمای بزرگ مراجع تقلید در فیضیه نماز میخوند. ایشون فقط رکوعشون رو 7-8 دقیقه طول میکشید. شما بدونید چه نمازی بود دیگه. خلاصه اتفاقا اونم خیلی شلوغ بود. اما حالا در روبروی حرم در مدرسه خان باز یکی از علمای دیگه نماز میخوند، فوق العاده سریع میخوند. یعنی با نماز مغرب آقایی که در حرم نماز میخوند، این نماز مغرب و عشاش تموم شده بود، اینقدر به سرعت میخوند. اومدن گفتن آقا شما اینقدر نماز نست. گفته یکی یه طلبه اومد گفت حضرت آقا یکی رو پیدا کنیم از شما تندتر نماز میخونه. گفت نمازش باطله. گفتش که نه آقا نماز فلان نه. گفت نمازش باطله چون من تمام مستحبات رو ترک میکنم، هیچ مستحباتی نمیگم، اینقدر طول میکشه. هر کی معلومه کمتر از من زمان بگذاره حتما یه چیزیشه، یه رکوعی سجده رو نمیگه. حالا اینم برای خلاصه انبساط خاطر برای شما عرض کردم. خدمتتون عرض شد که علاء ابن کامل که یکی از روات هستش میگه که قال علی ابو عبدالله علیک به دعا، بر تو باد که دعا بخونی. چرا؟ فانه شفاء من کل داء، دعا شفا دهنده هر نوع مریضی هستش. واقعا هم همینطوره. ما اگر به هر حال درست دعا بخونیم، ببینید در مسئله دعا چند تا چیز رو توجه داشت داشتید. یکی این که به این که خدا میتواند قادر است بر همه، خدمتون عرض شود که امور، به این ایمان داشته باشیم. امام صادق فرمود علم تو ان الله مطلع علی اموری. اینو بدونیم. خیلی سخته ها، خیلی از بزرگان هم نفهمیدن این رو، اما امام صادق میگه که بدونیم که خدا خلاصه مشرف مطلع همه امور ما رو میدونه. اینو بدونیم. دوم این که بابا بین ما و خدا نباید بحثی باشه. ان الذين فعلوا فاحشه و ظلموا انفسهم واستغفر الله و ذكر الله كثيرا. توجه کردید؟ ما اینو بدونیم که خدایا خدمتتون عرض، تو مطلع علی امور هستی. گناه هم کردیم، خودمونم میدونیم با خودمون چند چندیم، اما بین خودمون و خدای خودمون اصلاح کنیم، نکنه توبه گرگ باشه که مرگه. این قرآن میفرماید هم تو سوره منافقین جاهای مختلف فرموده که خلاصه میگه خدای منو برگردون، من صدقه میدم. خدا میگه هیهات. ببینید وقتمون کمه دوستان، وقت ما کمه، خیلی وقت نداریم. این مجالی که به ما دادن برای نیل به حیات طیبه، برای توبه، برای اینکه واقعا به درجه عبودیت الهی برسیم، این وقت وقت کمیه. توجه داشته باشیم. پس به سه تا امر توجه داشته باشیم: یکی خدا مطلع علی امورنا، یک، دو بین خودمون و خدا اصلاح کنیم. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس و بین الناس. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، قرآن میفرماید سیجعل لهم الرحمن ودا، کسانی که اهل ایمان هستند، عمل صالح انجام میدن، این محبتشون در دل مؤمنین جایگزین میشه، قرار میگیره. خب پس بین خودمون و خدا رو باید اصلاح بکنیم. دو، و خدمتون عرض شود که بدونیم که مجالمون خیلی نیست. حالا بحث دعا مفصله، انشاءالله اگر فرصتی داشتیم و به شرط حیات و به شرط اینکه ما خدمتون بودیم، مباحث دیگه رو راجع به دعا هم در جلسات دیگه خدمت دوستان عرض بکنیم. خدایا به محمد و آل محمد در گذشتگان ما رو غریق رحمت قرار بده. همین امشب سر خان گسترده پیام آور کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها میهمان بگردان. خدایا از ما درگذر. خدایا به لطف و کرمت ما رو ببخش. خدایا این مشکلات و گرفتاری هایی که در کشور ما عارض شده، خودت به مرحمت و لطفت برطرف بفرما. خدایا بزرگان ما، کسانی که به این مملکت خدمت میکنن، به شیعه خدمت میکنن، علمای اعلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری، در کنف عنایت خودت مسئول و محفوظ بدار. به نبی و آله.
سلام علیک یا ابا